اما یه سری گیاهان داریم به نام گیاهان C4. قبل از اینکه من اینو بگم، چرا به گیاهان C3 اصلا میگفتن C3؟ به خاطری که اولین ماده‌ای که کربن CO2 توی اون تثبیت میشد تو چرخه کالوین توی یک اسید 3 کربونه بود. چون میدونی تثبیت کربن همیشه تو اسیده، به همین دلیل به این گیاهان میگفتن گیاهان C3. فقط میتونن به صورت C3 و اسید 3 کربنی تثبیت کنن. به کلمه فقط دقت کنید. اما یه سری گیاهان داریم که اغلب تکلپه‌ای هم به نام گیاهان C4 یا C4. این گیاهان C4 اینا غلبه میکنن اغلب بر تنفس نوریشون. اینا دو نوع تثبیت CO2 دارن، یعنی یک مولکول CO2 کربن یک مولکول CO2 رو دو بار تثبیت میکنن. یه بار اولش توی یک اسید 4 کربنه، به همین دلیل بهش میگن گیاهان C4. اما بار دوم باز هم اینا چرخه کالوین رو برام میندازن تا قند سازی کنن و تثبیت C3 دارن. گیاهان C3 اغلب تکلپه‌ای هستن بچه‌ها. این گیاها عزیزان غلاف آبندیشون کلروپلاست داره و سبزه و روبیسکو داره. ببینید خیلی ابهامات ممکنه تو این گیاهان C4 و CAM تو ذهن شما بیاد، در مورد روزنه های هواییشون، در مورد سلولای اسپنجی و نرده ای و ایکس و ایگرگشون، چون به مقدار کمی از دولپه ها میتونن C4 باشن که این تو بیشتر بدانیتون نوشته. اما فقط همینایی که من میگم ازتون سوال میاد براتون تو کنکور. ببینید فقط همینایی که من میگم و تو الگو نوشتم سوال میشه. کتاب اومده یه پاراگراف کوچولو درس داده، اما خیلی هر سال داره ازش سوال میاد از این تو کنکور. نرید دنبال ابهامات که آقا الان روزنه هوایی پس چیکار میکنه، نگهبان روزنه اینجا فتوسنتزش چطوریه. فقط این چیزایی که من میگم رو گوش کنید، جز اینم از شما هیچ چی نمیخواد، من خیلی زیادترم بهتون میگم. ببینید گیاهان C4 در بین دو تا روپوستشون، چون اینا تکلپه‌این دیگه، اغلب اینا پارانشیم میانبرگی که دارن خب به صورت اسفنجیه، فضای بین سلولی زیادی دارن و اشباع از بخار آبه. روزنه هوایی هم دارن که بیشتر در سطح تحتانی برگ بود. اینا غلاف آوندیشون هم مثل سلولای میانبرگشون سبزه. اما بچه ها یه جمله میگم خیلی مهمه، چرخه کالوین اینا فقط تو غلاف آوندی انجام میشه. واسه کنکور هم همینو میدونی، یعنی روبیسکو اینا فقط تو غلاف آوندی فعاله، تو میانبرگاشون، میانبرگ اسفنجیشون روبیسکو فعال نیست. حالا میگم خدمتتون چطوری. این گیاهان C4 گیاهانی هستن که در شرایط گرم و خشک روز که میشه روزنهای هواییشون تقریبا بسته است، پس CO2 جو زیاد وارد نمیشه. اگر CO2 دارن مال تنفس سلولیشونه که دارن انجام میدن، O2 میگیرن CO2 تولید میکنن، روزنه هواییشون هم بسته است و CO2 رو نمیتونن خارج کنن. یه ذره CO2 هم اگه کمی تنفس نوری بکنن به حال از هر سیپن یه CO2 تولید میشد تو راکیزه. یه کمی هم اگه روزنه ها باز بود لابلای پوستک و عدسک و اینها CO2 بیاد تو از جو. پس در این گیاهان CO2 که دارن مال خودشونه، زیاد CO2 جفت و فتوسنتز اینا اونقدر اثر نداره. حالا جلوتر باز میبینیم اینا چی کار میکنن بچه ها. خب الان وقتی روزه هی دارن واکنش های نوری فتوسنتز انجام میدن دیگه، نور و دما شدیده. اینا به خاطر که نور و دما شدیده روزنه های هوایی رو میبندن که آب گیاه از دست نره. خب چه اتفاقی میفته؟ قشنگ میتونید تصور کنید، داره واکنش نوری فتوسنتز میکنه، O2 زیاده، روزنه هوایی هم بعد از O2 نمیره بیرون، CO2 هم نمیاد تو. اگه CO2 یاد نون بخور نمیره که از تنفس سلولی و ایناست، پس نسبت O2 به CO2 زیاده نه؟ پس چطور اینا غلبه کردن؟ آها اینا بچه ها اینا اومدن با هم همکاری کردن. کیا؟ دو نوع سلولشون. خوب به حرفای من گوش کنید. سلولای میانبرگ اسفنجیشون و سلولهای غلاف آوندیشون. میان پیش هم دیگه، روز که میشه، حالا من یه طوری درس بدم راحت تر بفهمید، روز که میشه، هوا که گرم و خشک میشه، روزنهای هوایی که بسته میشه، سلولای میانبر که اطراف غلاف آوندی هن میان از غلاف آوندی میپرسن چه خبره از غذاسازی؟ میگه والا به خدا سعودو نمیاد تو، من نمیدونم چطوری روبیسکو رو سرشو کلا بذارم که بره کربوکسیلازی بکنه، چون روبیسکو تو غلاف آوندی فعاله، یادتون باشه، هی تأکید میکنم اینو. غلاف به میانبرگ میگه تو چه کار میتونی، چه کمکی میتونی بکنی؟ اگه یه کاری بکنیم که این سعودو از تو کل گیاه، درسته که کمه، فقط با تنفس سلولی و نوری و کمی از راه روزنه میاد، اگه همین کمارم بگیریم همه رو بدیم به من، به غلاف آوندی، من روبیسکو رو خرش میکنم تا بره کربوکسیلازی کنه. بعد قول میدم، غلاف آوندی داره به میانبرگ میگه، میگه من قول میدم غذایی که میسازم، شیره پروردهی که میسازم، چون شیره پرورده با چرخه کالوین ساخته میشه، میگه من غلاف آوندیم، به هم فشرده دور آوندهام، قول میدم این غذایی که میسازم و میدم به آوند آبکش، یعنی بارگیری آبکشی میدم به آوند آبکش، آوند آبکش هم به همه جا غذا میرسونه، به تو هم میرسونه میان برگ اسفنجی. یعنی در حقیقت غلاف آوندی داره به میانبرگ اسفنجی، میدونی چی میگه بچه ها؟ میگه فتوسنتز حق مسلم ماست، چرا انجام ندیم وقتی روبیسکو داریم؟ ما میتوانیم. میانبرگ میگه بذار ببینم چیکار میتونم واسط بکنم. یه دفعه میانبرگ میبینه، میانبرگ اسفنجی میبینه یه آنزیمی داره واسه تثبیت CO2 ولی اسمش روبیسکو نیست. این آنزیم میتونه CO2 رو از این ور اون ور جمع کنه، چون میانبرگ گفتیم فضای بین سلولی زیاده، در معرض CO2 های فضای بین سلولی قرار داره. میگه من میتونم CO2 ها رو جمع کنم، آنزیمی دارم که به طور اختصاصی کارش اینه، فقط دیگه مثل روبیسکو نیست، نامرد یه روزی دلش پی CO2 باشه، یه روزی دلش پی O2 باشه، فقط این آنزیمی که تو میانبرگه مختص CO2ه و CO2 رو با یه اسید 3-کربنه میتونه ترکیب کنه، بکنه اسید 4-کربنه، دیگه CO2 از حالت گازی در میاد، کربنش تثبیت میشه، یا از حالت محلول در میاد، کربنش تثبیت میشه تو دل یه اسید عالی. یعنی در حقیقت میانبرگم داره تثبیت CO2 میکنه. میره پیش غلاف میانبرگ، میگه یادت گفتی فتوسنتز حق مسلم ماست؟ میگه آره. میگه من میتونم تمام CO2های میانبرگ رو جمع کنم و فضای بین دوتا اپیدرم رو توی بخشای اسفنجی به صورت اسید 4-کربنه به تو بدم. میگه چطوری به من میدی؟ میگه تو چی کار داری؟ من CO2 رو میگیرم تثبیت میکنم، به صورت اسید 4-کربنه به تو میدم، فقط به جایی که CO2 خالص بهت بدم. میگه از چرایی میدی؟ میگه ای بابا، ما که با هم دیگه بده بسون داریم از رای پلاسمودسم. میگه پلاسمودسم چیه؟ میگه بابا همین منفذایی که توی دیواره بود، شیره سیتوپلاسمی ازش رد میشد، به اون شیره سیتوپلاسمی که از این منفذا رد میشه، به این منفذی که داره شیره سیتوپلاسمیه، به این میگم پلاسمودسم. بیه بین سلولای من و تو داره رد میشه، با هم دیگه اینقدر بده بسون داریم. خب یکی از مواد اسید 4-کربنم از لای اینا رد میکنم میاد تو سیتوپلاسم. میگه باشه. میگه بذار ببینم من چی دارم. غلاف آوندی میره میگرده، میبینه آنزیمی داره که میتونه این CO2 رو از دل اسید 4-کربنه بیاره بیرون. یعنی در حقیقت میگن وقتی C3 یعنی اسید 3-کربنه با CO2 ترکیب میشه تو میانبرگ، بهش میگن کربوکسیلاسیون. کربوکسیلاسیون یعنی کربن اضافه کردن، دکربوکسیلاسیون یعنی کربن کندن. پس در حقیقت میانبرگ اسفنجی میگه آقا من کربوکسیلاز میکنم، CO2 رو تثبیت میکنم، اما توی یک اسید 4-کربنه، تو روز میتونم این کار انجام بدم، این آنزیم فقط تو روز فعاله. قلاف آوندی بهش میگه اتفاقا داداش من دکربوکسیلاز اینو دارم تا حالا بی استفاده بوده. میگه چیکار میکنی؟ میگه من تو که 34 رو بدی ها، من CO2 رو از این 34 جدا میکنم، دوباره 33 رو از راه همین پلاسمودسمی که گفتی به پس میدم که تو دوباره CO2 بگیری بده به من. میگه باشه. میگه خب بعد از یه مدت CO2 تو قلاف آوندی زیاد میشه، اون روبیسکو پدر سوخته رو میگیرم بهش میگم جاسوس بیا اینجا ببینم الان دیگه CO2 زیاده چه مرگته. میگه آقا روبیسکو میگه من نوکرتم. میگه من که حرفی ندارم، من فقط گفتم اگه CO2 زیاد بود من کربوکسیلازی میکنم و چرخه کالوین برام میفته و قند ساخته میشه و گلوکوز، بعد این گلوکوز رو میده به آوند آبکشی که همون کناره های غلاف آوندیه، اونم به همه جای گیاه پخشش میکنه دیگه با جریان توده ای و باربرداری آبکش و اینا. حله؟ آره. با هم دیگه تصمیم میگیرن این کارو بکنن. همه این کارام هم تو روز انجام میشه. یعنی در حقیقت یه دونه کربن رو دو بار تثبیت میکنن اما در دو مکان مختلف، ولی در یک زمان، همش تو روز، همه کارهای 34 تو روزه. دو نوع تثبیت CO2 در دو مکان در دو سلول مختلف، ولی در یک زمان، در طول روز، در تاریکی نه. میگه باشه. پس کمپلت چی شد داستان؟ میانبر قرار شد CO2 رو با سی‌سه اسید سه کربن ترکیب کنه بکنه اسید 4 کربنه تو روز، اسید 4 کربن رو بده به غلاف دیگه کارش نباشه. غلاف تو روز هم CO2 رو از سی‌چهار جدا میکنه، هم بعد میبره CO2 رو میده به روبیسکو کربوکسیلازی میکنه و چرخه کالوین رو به راه میندازه. اینطوری دیگه روبیسکو وارد تنفس نوری نمیشه، چون اینقدر شدید این کار انتقال اسید 4 کربن رو میانبر انجام میده که بعد از یه مدت توی غلاف پر CO2 میشه، یعنی در مجاورت روبیسکو، چون گفتم روبیسکو فقط تو غلافه، اینجا دیگه خدا کاری کرده بر اساس که ما که دیگه تو میانبرگا نباید بگیم روبیسکو داره، باید بگیم فقط واکنش‌های نوری فتوسنتز میتونه انجام بشه سبزه، یعنی ATP و NADP H میتونه تولید بشه، ولی مصرف ATP و NADP H تو واکنش‌های چرخه کالوینه، یعنی فقط تو غلاف انجام میشه. غلافم که غذاشو میده به آوندا به همه جا برسونن. تازه غلاف اسید سه کربونه ای که از چهار کربونه دوباره سازی میکنه رو دوباره میگردونه به میانبرگ اسفنجی تا اون دوباره بسازه. خلاصه با این عمل فائق میان بر مشکل دما و نور شدید، و با اینکه نور و دما شدیده و روزنه بسته است و CO2 زیادی وارد نمیشه، ولی چرخه کالوین متوقف نمیشه و غذاسازی و گیاه رشد مناسبش رو انجام میده. به همین دلیله صفحه 89 رو بیارید کتاب درسی، اون فعالیت بالا سمت چپ، ببین وقتی شدت نور داره زیاد میشه گیاه سیسه بعد از یه مدت فتوسنتزش ثابت میمونه، دیگه رشد نمیکنه بیشتر، اما گیاه سی‌چهار تقریبا دو برابر گیاه سیسه داره رشد میکنه در نور و دمای شدید. یه نکته مهم شد که در نور و دمای شدید رشد گیاهان سی‌چهار تقریبا دو برابر گیاهان سیسه. نمودار سمت راست رو ببین چه نکته خوبی داره. CO2 اونجایی که نوشته میزان فتوسنتز جو تو محور افقی یا محور ایکس ها، اون غلطه، میزان CO2 جو، میزان فتوسنتز تو محور ایگرگ هاست. ببین اول که CO2 داره زیاد میشه تا حد 20 که میخواد برسه، اول که CO2 میاد ببین چقدر گیاهان سی‌چهار زودتر رشد میکنن تا سی‌سه. پس کمی که CO2 زیاد بشه در طول روز گیاهان سی‌چهار رشدشون بیشتر از سی‌سه، اما بعد از یه مدت هرچی CO2 بیشتر بشه ببین سی‌سه رشد کرده، چون گیاه سی‌سه وقتی نور مناسبه CO2 که بیشتر بشه جذب میکنه، تا وقتی که اگه یادتون باشه آنزیماش اشباع بشه فتوسنتز رو زیاد میکنه، اما گیاهان سی‌چهار چون در شرایط گرم و خشکن اگه CO2 از یه حدی بیشتر بشه هم براشون فرقی نمیکنه، چون روزنه ها بسته CO2 نمیاد تو، پس ببین مقدار فتوسنتزشون از یه حدی بیشتر نمیشه. پس برای همین میگن میزان فتوسنتز گیاهان سی‌چهار زیاد به CO2 جو ربطی نداره. خب اول کتاب درسی رو بخونیم، بعد یه سری نکته های خوب دوباره بهتون بگم. یادتون باشه در گیاهان سی‌چهار تثبیت یک مولکول CO2 در دو مرحله انجام میشه، ولی فقط در روز، یعنی جدایی زمانی نداریم ولی جدایی مکانی داریم. چون در دو سلول مختلف انجام میشه. اول تو میان برگ اسفنجی به صورت تثبیت C4، برای همین بهش میگن گیاه C4، که این آنزیمی که این کار رو میکنه تو میان برگ اسفنجی روبیسکو نیست، به طور اختصاصی فقط با C3 و CO2 ترکیب میشه. اما تثبیت دوم همون کالوین خودمونه که روبیسکو نامرد انجام میده. بخونیم کتاب درسی رو، صفحه 87، فتوسنتز در گیاهان C4. میگه یکی از سازوکارها نه تنها ساز، برای ممانعت تنفس نوری در گیاهانی وجود دارد که به گیاهان C4 معروفند. یاخته های غلاف آبندی در این گیاهان سبز دیسه دارند، غلاف آبندیشون یعنی کلروپلاست دارن، و محل انجام چرخه کالوینن. ببین پس چرخه کالوین دیگه تو میان برگ و اینا انجام نمیشه. سبز دیسه رو تو میان برگا هم داریم. ببین شما تو همون شکل 10 صفحه 87 شکل ب پایین، ببین که غلاف آبندی رو سبز کشیده، میان برگای اطرافش هم سبزن. در حالی که یاخته هایی که در اطراف دسته آبندی، یعنی غلاف آبندی منظورشه، اطراف دسته آبندی یعنی غلاف آبندی، در گیاه C3 دیده میشه، سبز دیسه نداره، تو شکل داره. تثبیت کربن در این گیاهان در دو مرحله، یعنی تو گیاهان C4، ابتدا در یاخته های میان برگ زیرش به صورت اسید 4 کربنه، و سپس در یاخته های غلاف آبندی به صورت کالوین اسید 3 کربن انجام میشه، که در ادامه به آن میپردازیم. در گیاهان C4 CO2 در یاخته های میان برگ، یعنی همون میان برگ اسفنجی، با اسید 3 کربنه ترکیب میشه و اسید 4 کربنه میسازه. ببینید در روز بچه ها همه کارهای C4 در روز مال فتوسنتز و تنفس نوریش، فقط تنفس سلولیشه که تو شب هم ادامه داره. به همین علت به این گیاهان گیاه C4 میگیم، زیرا اولین ماده پایدار حاصل از تثبیت کربن ترکیبی 4 کربن است. آنزیمی که در ترکیب CO2 با اسید 3 کربنه و تشکیل اسید 4 کربنه نقش داره، برخلاف روبیسکو به طور اختصاصی با CO2 عمل میکنه، تمایلی به اکسیژن نداره. اسید 4 کربنی از یاخته های میان برگ از طریق پلاسمودسم، یعنی بنویس منافذ پر از سیتوپلاسم، به یاخته های غلاف آبندی منتقل میشه. در این یاخته ها مولکول CO2 از اسید 4 کربن آزاد میشه در روز بچه ها، و وارد چرخه کالوین میشه باز در روز. اسید 3 کربنه باقی مانده به یاخته های میان برگ بر میگرده باز بنویس از راه پلاسمودسم. در گیاهان C4 با وجود عمل کرده آنزیم های گوناگون در ترکیب در تثبیت کربن، چون دیدید دو نوع آنزیم داریم، تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته، وقتی میگه تقسیم مکانی یعنی تو یک سلول نبوده، میزان CO2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو، محل فعالیت آنزیم روبیسکو یعنی در غلاف آبندی، به اندازه‌ای بالا نگه داشته میشه که بازدارنده تنفس نوریه. حالا ممکنه سوال کنید آقا پس روبیسکو تو میان برگ نیست؟ خب بر حسب نوشته کتاب باید بگیم نیست دیگه، چون روبیسکو اگه بود خب توی اون میتونست اکسیژنازی کنه. بنابراین تنفس نوری به ندرت در این گیاهان رخ میده. اون به ندرت هم به خاطر اینکه تا وقتی که اینا همه شروع کنن به همکاری و CO2 تا هنگامی که بیشتر از O2 نشده تو غلاف، حالا ممکنه تا یه زمان کوتاهی اون روبیسکو تو غلاف به اکسیژنازی بپیوند. این گیاهان در دماهای بالا، شدت‌های زیاد نور و کمبود آب، در حالی که روزنه‌ها بسته است تا از تبخیر آبشون جلوگیری کنه، همچنان میزان CO2 رو تو محل عمل کرده آنزیم روبیسکو، یعنی باز تو غلاف آبندی، بالا نگه میداره. پس تو هر سلول سبزشون بالا نیست، تو میانبرگ نسبت CO2 به O2 بالا نیست، تو غلاف بالاست. به همین علت کارایی آنها در چنین شرایطی بیش از گیاهان C3. خب توی الگو بچه ها نکته های بسیار زیادی بهتون گفتم وقتی گیاهان C4 رو درس دادم، حتما برید بخونید، بالای 50 تا نکته بهتون گفتم در مورد همینا، که همه رو الان توی همین وایس گفتم بهتون، همه رو گفتم بهتون. فقط اونجا برای دوره کردن خیلی خوبه که یک کربن دوبار تثبیت میشه. دیگه خدمتون عرض کنم که الان دارم نگاه میکنم چیزی هست تو الگو بگم اینجا نگفته باشم که براتون بگم، دارم میبینم که نیست. شکل سر... راستی کتاب درسی صفحه 88 رو بیارید، سریع این کتاب جلد 2 الگو رو تهیه کنید، چون خیلی تستاش کامله و درس نامش و اصلا کلا بچه‌هاشم بهتون بگم اصل کنکور این جلد 2ه. جلد 2 بیشتر از همه جا سوال داره، حالا بعدن تو کنکور خواهید دید چون سوالاش هم خیلی ترکیبیه. صفحه 88 کتاب درسی شکل 11، اون وسطیه گیاه 34 که اغلب تکلقه ای خواست. ببینید همه چیزشو تو روز نوشته، یعنی 33 ها و 34 ها تثبیت 3 و 2 در شب ندارن، گیاهان 33 و 34 تثبیت 3 و 2 در شب ندارن. ببینید 3 و 2 رو در روز آورده توی میان برگ، یعنی در روز تولید اسید، تولید مواد اسیدی در روز اگر گفت در چه گیاهی از همه بیشتره، میگی در گیاه 34، چون در روز تولید اسید، مواد اسیدی تولیدش ها هم توی یاخته میان برگه هم توی یاخته غلاف آبندیه. تو میان برگ اسید 3 کربن است، تو غلاف آبندی هم که اسید 4 کربن، ببخشید تو میان برگ اسید 4 کربن است، تو غلاف آبندی اسید 3 کربن است و چرخه کالوین داره انجام میشه.